روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
شما شنوندگان محترم برنامه کیوسک و رادیو پیام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوشنبه دیگری است و در کنار پونه در خدمت شما هستیم. پونه جان سلام.
سلام، خسته نباشید. سلام میکنم به شنونده های رادیو پیام و برنامه کیوسک، امیدوارم که همه حالشون خوب باشه.
خیلی ممنون. تو حالت خوبه؟
بله ممنونم.
ردیفی میزونی؟
بله مرسی.
خیلی عمالی. بریم به سراغ ترانه یا اینکه صحبت خاصی داری؟
نه صحبت خاصی نیست. ترانه‌ای که این هفته با هم گوش میکنیم اسمش هست هوا با صدای همایون شجریان.
هوا با صدای همایون شجریان، خیلی عمالی، بسیار هم خوب. دیگه اصلا صحبتی نمیمونه دیگه راجع به همایون خان شجریان بخواییم صحبت بکنیم. اینا توی هفته گذشته روز سه‌شنبه من با مشورت تو یک پادکستی رو پخش کردم با نام انسانک و اتفاقا اپیزودی که پخش کردم در ارتباط با هنر بود و اتفاقی هم که داشت بررسی میکرد استاد محمد رضا شجریان بعد از فوتش چه اتفاقی افتاده بود و جایگاه هنر و جایگاه سیاست رو در هر جامعه‌ای در واقع بررسی کرده بود به زیبایی و به شیوایی. خواستم بگم ازت تشکر میکنم بابت معرفی این پادکست به من و اپیزودهای بسیار زیبایی داره که من فکر میکنم که خوبه که هر از گاهی هم از این پادکست ها به شنوندگانمون معرفی بکنیم که هم من یاد بگیرم از تو هم در واقع شنوندگان بتونن در حوزه هایی که علاقمندیشون هست بتونن پادکست هم بشنون.
نه اولا که خواهش میکنم، من پادکست رو تولید نکرده بودم، فقط بهت معرفی کردم، دست سازنده و گویندش درد نکنه. ولی در مورد پادکست من فکر میکنم قبلا هم راجبش صحبت کرده بودیم، من فکر میکنم که دنیای امروز داره به سمت و سوی میره که هرچه بیشتر خیلی جالبه. اوایل که تکنولوژی تازه داشت شروع میکرد که گسترش پیدا بکنه، خب رسانه اول صوتی، رسانه صوتی بود و بعد شد صوتی و تصویری. من یادمه من کوچیک که بودم بیشتر از اینی که پای برنامه های تلویزیون بنشینیم، خونه مامان بزرگم به خصوص یا حتی خونه خودمون رادیوها و ایستگاه های مختلف رادیویی بود که گوش میکردیم. بعد یواش یواش به خصوص این که خب اون موقع هنوز کانسپتی به نام ماهواره جا نیفتاده بود بین خانواده های ایرانی و تلویزیون ایران هم که اوایل دهه 60 یه دونه دو تا کانال بیشتر نبود، یکیش که فقط اخبار پخش میکرد، اون یکی هم فقط نوحه خونی، یعنی نوحه که چی میگن
روزه و مراسم و
آره
دعا و...
یه نفر سر منبر میشست و مثلا موضوعات اسلامی رو در حقیقت یاد مردم میداد. آره در نتیجه تلویزیون چیز جذابی نبود، اما خب ایستگاه‌های رادیویی به خصوص رادیوهایی که خارج از ایران بودن اون موقع تنها پنجره‌ای بود که در حقیقت باز می‌شد به دنیای خارج از ایران و اینکه حالا بیرون از ایران مردم چجوری می‌بینن، چجوری فکر می‌کنن، چه اتفاقاتی داره می‌افته، چجوری تجربه میشه زندگی. بعد دیگه بعد از اون رسانه های تصویری یه ذره شکل و سمت و سوی قوی تر و مستحکم تری به خودشون گرفتن. حالا دیگه ویدئوها اومد، فیلم های ویدئویی می اومد، بعد یواش یواش سی دی می گرفتیم و نگاه می کردیم. حالا همطور که گفتم ماهواره ها اومد، ماهواره های متفاوت، کانال های متفاوت، حتی همون تلویزیون ایران هم دیگه تعداد کانال هاش زیاد شد. بعد دیگه اینترنت اومد، دسترسی به شبکه‌های خارج از ایران خیلی راحت‌تر شد. ولی الان به نظر میرسه که با توجه به دنیای پرسرعت امروز که مردم هر چقدر هم میدونن باز هم به سرعت دنیا نمیرسن و دنیا به سرعت داره میره و پیشرفت میکنه و همه چی داره خیلی تند پیش میره، به نظر میرسه که وقت مردم برای نشستن و در حقیقت تمرکز کردن روی تصویر کمتر میشه. آدم ها بیشتر وقتشون رو در حال حرکت هم و در حال حرکت هم کمتر میشه چیزی رو دید یا چیزی رو خوند. در نتیجه دوباره داریم برمیگردیم به همون بخش صوتی اول قضیه که خب همزمان که داریم حرکت‌های تند روزمرمون انجام میدیم گوشهامون رو میتونیم معطوف کنیم به چیز دیگه و خب این اتفاق باعث یک یعنی این فرایند این سالها یک نتیجه‌ای داشته که اسمش این روزها شده پادکست. حالا رادیوها که خب از قبل بوده ولی پادکست‌ها خیلی هم متنوع هستن، خیلی اپ‌های مختلفی هم هستن که روی گوشی‌های هوشمندمون که الان تقریبا دیگه هممون دستمون هست میتونیم به راحتی این اپ‌ها رو دانلود کنیم و پادکست‌های مختلف رو بنا به سلیقه خودمون پیدا کنیم و گوش کنیم و حالا به زبان‌های مختلف، انگلیسی هست، حالا ما که اینجا هستیم سوئدی هست، با موضوعات مختلف، پادکست های فارسی بیش از اصلا یعنی بی نهایت قابل شمارش نیست، اونقدر پادکست های خوب فارسی زیاده که درباره یک موضوع خاص شما بیشتر از 100 تا 200 تا پادکست میتونی پیدا کنی که این امکان رو برات فراهم میکنه که گوش کنی و ببینی حالا کدوم بیشتر به دلت میشینه، کدوم صدا رو بیشتر دوست داری، کدوم ترکیب پادکست ساختن رو بیشتر باب میلت و این هم. در نتیجه حالا همه اینا رو گفتم که بگم که من هم فکر میکنم که دلیلش همین بوده که چون وقت اینو ندارم که خیلی بشینم چیزی رو ببینم یا کتابی رو بخونم یا حالا گزارش یا مقاله رو بخونم، پناه بردم به همین پادکست ها و خیلی هم لذت بخشه. در حقیقت زمان مرده آدم ها که حالا یا پشت ماشین تو ترافیک یا تو اتوبوس یا در حال آشپزی، در حال کارهایی که آدم با دستش کار رو انجام میده ولی گوشیش میتونه که کار دیگه ای بکنه، خیلی لذت بخشه. پادکست انسانک هم که تو گفتی پادکست خیلی خیلی زیباییه، هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ
گویش
و ظاهر قضیه، یعنی خیلی دلنشین این پادکست ساخته شده و به گوش ما میرسه. موضوعات خیلی جالبیه، یه جورایی فلسفه است ولی به زبان بسیار بسیار ساده و روزمره و قابل فهم، چون فلسفه به نظر من فهمیدنش خیلی کار تخصصی و پیچیده ایه و به همین دلیل همه آدم یعنی بیشتر آدم هایی که تخصصشون فلسفه نیست از فلسفه فراری میشن، ولی پادکست انسانک آدم های عادی جامعه رو با فلسفه دوست میکنه و آدم میبینه که چقدر ساده مسائل فلسفی رو باز میکنه و توضیح میده. به هر حال من خیلی خوشحالم که تو هم خوشت اومد و امیدوارم که شنونده هم دوست داشته باشن و اگر اپ های پادکست رو دارن روی دستگاه حالا موبایلشون یا تبلتشون، اسمش همونطور که تو گفتی انسانک دیگه پیدا کردن.
آره، کار حسام الدین ایپکچیه اگر اشتباه نکنم پادکست انسانک. البته ما در طول یک سال و نیم گذشته خیلی پادکست های مختلفی رو مثل در واقع رادیو نیست، پادکست های مربوط به چنل بی، پادکست های مربوط به سینما بود، اون یکی پادکست اسمش چی بود که در واقع سانسور، رادیو سانسور و انسانک و چند پادکست دیگه پخش کردیم. و خب سوالی که شاید برای خیلی از شنوندگان به وجود بیاد، پونه جان، من میدونم که وقت خبرها رو دارم میگیرم، اما دلم خواست که یک کوچولو راجع به پادکست، خب خیلی از شنوندگان میگن خب اون یک محتوای صوتی هست، این هم یک محتوای صوتی هست که الان من و تو داریم توی صحبت میکنیم، چه تفاوتی اینها دارن که نام اون شده پادکست و نام این شده رادیو؟ خواستم در این موردم یه دقیقه من یه کوچولو توضیح بدم.
نه خواهش میکنم.
الان که شما صدای من و پونه رو در رادیو میشنوید، این رادیو هست، شما انتخاب نمی کنید که ما رو بشنوید، فقط یه کانال رادیویی رو باز کردید، احیانا یه کاری رو دارید انجام میدید و صدای ما رو میشنوید، طبیعیه که این میشه یک رادیو، چیزی که 100 ساله شاید هم بیشتر داره اتفاق میفته. اما وقتی شما این برنامه تموم شد، من ضبطش میکنم میذارمش توی وبسایت و در واقع یک محتوای صوتی هست با یک سوژه خاص در وبسایت. شما اگر رفتین در وبسایت رادیو پیام و انتخاب کردید و این رو شنیدید، بعداً این شد تبدیل به پادکست و راجع به یک موضوع خاصی شما رفتید گشتید و یک محتوای صوتی رو شنیدید، اون دیگه تبدیل شده به پادکست، دیگه از حالت رادیو خارج شده. این تا اینجایی که من عقلم میرسه، بقیه‌اش هم اگر توضیح بیشتری هست.
منم همینقدر بلدم راستش و فکر می‌کنم البته که ما چون پادکست ساز نیستیم خودمون، ممکنه که حالا تعریف جامع و کاملی هم از پادکست نداشته باشیم، ولی منم همینی که تو بلدی رو بلدم، با این تفاوت که یه چیزی رو من اضافه کنم، اونم اینه که پادکست یکی از تفاوتاش با رادیو اینه که رادیو از زمانی که شروع میشه، یک برنامه رادیویی، حالا یک ساعته، دو ساعته، پنج ساعته، از زمانی که شروع میشه تا زمانی که تموم میشه اون برنامه رادیویی، راجع به سیاست و اقتصاد و
سوژه‌های مختلف جامعه
و همه چی میشه توی یک برنامه رادیویی صحبت بشه، ولی پادکست اختصاصاً یک مسئله خاصه. یعنی مثالی که تو درباره رادیو پیام زدی، دوستان اگر این که
بعداً برنامه کیوسک زدم فقط،
اگر این که بعداً برن و برنامه کیوسک رو به صورت یک برنامه جداگانه، یک فایل جداگانه گوش بکنن، اون اسمش پادکسته. ولی اگر برن کل فایل رادیو پیام گوتنبرگ روز دوشنبه 6 دسامبر 2021 رو گوش بکنن، اون میشه فایل برنامه رادیویی، اون دیگه پادکست نیست. به اضافه این که پادکست یک خصوصیت دیگه که داره اینه که در اپهای پادگیر قرار داده میشه دیگه. حالا قبل از این که این اپهای پادگیر خیلی همگانی بشه، توی ساوندکلاود هم بود، یعنی اصلا از اونجا بیشتر شروع شد، ولی الان دیگه بیشتر کسانی که کار پادکست میکنن توی اون اپ ها قرار میدن، قبل از اینکه تو وبسایت های خودشون، یعنی ممکن اصلا وبسایتی نداشته باشن یا تو وبسایتشون نذارن، ولی تو اپ های پادکست باشه.
البته ما هم تلاش کردیم که بریم داخل در واقع پادگیرها و امکانش رو هم پیدا کردیم، ولی با توجه به اینی که خب گستردگی برنامه‌ها هست، خیلی باید توی بخش‌های مختلف مثلا برنامه آپلود بکنیم اونجا بگذاریم، ممکنه که مخاطبین پادکست در واقع پادکست‌های رادیو پیام یکم گیج بشن که حالا مثلا الان هر روز اولا یه اپیزود میاد بیرون ازش، خیلی فعال میشه اینجوری، و شاید که در واقع کار بقیه پادکست کارها رو هم خراب بکنیم از این بابت، اینی که ما وارد حوزه پادکست خیلی نمیشیم. بریم به سراغ خبرهای امروز ببینیم که پونه برای چی داره.
راستش برای این هفته به طور اختصاصی برای این هفته خبرهای خیلی زیادی ندارم، ولی یکی دوتا خبر که از هفته پیش مونده بود و حالا اونها رو میگم تا اینکه ببینیم به کجا میرسیم.
بله.
خب وقتی حرف از سینما و فیلم میشه، خب یکی از مفاهیمی که قطعا همه میدونن و به ذهنشون خطور میکنه هالیوود هست. هالیوود میشه گفت یکی از بزرگترین، ثروتمندترین، مشهورترین و همگانیترین صنایع فیلمسازی در جهان هست و خب طبیعتا از آنجایی که همه ترین ها مال آمریکای جهان خاره، هالیوود هم مال آمریکای جهان خاره و خب همه میدونیم که سینمای هالیوود، حالا جدا از این که یک مفهوم شده این روزها به نام فیلم‌های هالیوودی یا سینمای هالیوود، به هر حال یکی از بزرگترین مراکز تولید فیلم و سریال هست در دنیا. ولی وقتی راجع به تئاتر صحبت می‌کنیم، حالا منهای تئاتر به معنای محلی یا به معنای ملی اون که خب هر کشوری تئاتر ملی خودش رو داره، باز هم یکی از بزرگترین مراکز تئاتر جهان برمیگرده به آمریکا و اون هم برادوی هست، که میشه گفت در حقیقت برادوی یک محله، من خودم نرفتم ولی اگه اشتباه نکنم، یک محله یا یک خیابان با سالن‌های تئاتر بسیار بسیار متعدد و زیاد، و این سالن‌ها در حقیقت مثل شرکت‌های مختلفی هستن که بازیگرها و اهالی تئاتر استخدام اونجا هستن و به صورت پی در پی و نان استاپ در حال تولید تئاتر هستن اونجا. و خب در برادوی فستیوال‌های تئاتری دیگه تئاتری هم برگزار میشه که از سراسر جهان هم گروه‌های تئاتری شرکت می‌کنن. معمولاً اتفاقی که می‌افته برای کشورهایی که غیر انگلیسی زبان هستند یا اینکه در کشور خودشون بیشتر همون کارهای تئاترشون انجام میشه، یا اینکه تئاتر بدون کلام یا پانتومیم یا حالا تئاتری که خیلی وابسته به دیالوگ نباشه رو شرکت میدن در جشنواره‌های خارجی، حالا نه فقط برادوی، در جشنواره بجز کشور خودشون، و یا اینکه خب اون گروه اونقدر به زبان انگلیسی که زبان مشترک جهانی هست در حقیقت واقف هستن که کلن کار نمایششون رو به زبان انگلیسی انجام میدن. این اتفاق برای ایران تا به حال نیفتاده، یعنی تا حالا از ایران هیچ گروهی موفق نشده که کار تئاتر شما تئاتر ایران در فستیوال‌های کشورهای متفاوت اجرا شده. کارهای تئاتری ما داشتیم که در فستیوال‌ها شرکت داده شدن، ولی تا به حال به برادوی هیچ تئاتری از ایران نرفته. اما برای اولین بار بزرگترین جشنواره تئاترهای مونولوگ جهان به نام یونایتد سولو آماده حضور یک تئاتر ایرانی هست. نمایش 40مین امید با 28مین زن به نویسندگی و کارگردانی صائب میر و با بازی سهیل بابایی در آف برادوی قراره که
روی صحنه
بره. همطور که گفتم اسم نمایش هست 40مین امید با 28مین زن. داستان عجیب خودش رو توی مرکز تئاتر رو واقع در خیابان 42 برادوی نیویورک هر سال در حقیقت یک سری تئاتر از کشورهای مختلف در این سالن تئاتر دعوت میشن و کار اجرا میکنن قراره که بره و داستانش رو اونجا روایت کنه و این شامل یک مجوز اجرای 2 ساله برای گروه ها در برادویه که در صورت آماده نشدن هر گروهی برای امسال اجرا برای سال بعد تمدید میشه. در حقیقت یک مجوز 2 ساله به این گروه ها داده میشه، گروه هایی که دعوت میشن به این تئاتر به خصوص، و اینها خب یه چند ماهی زمان دارن که تو کشور خودشون تمرین کنن. ولی اگر مثلا برای امسال ببینید، در حقیقت برخلاف تمام فستیوال هایی که ما میشناسیم تاریخ مشخصی نداره که مثلا از این تاریخ تا این تاریخ این فستیوال قراره اجرا بشه و این گروه تئاتری باید تئاترش رو ببره و تو این تاریخ ها اجرا بکنه. یک بازه زمانی 2 ساله هست که در عرض این 2 سال گروه های تئاتری باید تمرین کنن، کارشون رو آماده کنن و با اون مجوزی که اول کار گرفتن برن و در این تئاترشون رو اجرا کنن. و اجرا هم اجرای یک باره نیست مثل جشنواره ها که مثلا یک بار برن اجرا کنن بیان از صحنه پایین، نه. یک دوره، حالا مثلا یک هفته، 10 روز، 2 هفته به این شکل بهشون زمان داده میشه که اونجا اجرا کنن.
اینی که میگید مونولوگ یعنی تئاتری که یک نفر از ابتدا تا انتهای اون تئاتر فقط صحبت میکنه.
ببین مونولوگ معنای کلمه‌ای مونولوگ نه، میتونه توی یک نمایش مثلا 20 نفر هم کار بکنن، ولی اون زمانی که یک بازیگر در حقیقت تمام توجه صحنه رو میگیره، این توجه شامل موسیقی، شامل نور، شامل میزانسن و حتی توجه تماشاگر به صورت 100% و خونسا بودن دیگر بازیگران صحنه در اون لحظه و اون بازیگر به تنهایی توجه 100% صحنه رو از آن خودش میکنه برای اینکه یک بخشی از متن رو بگه، اون بهش میگن مونولوگ. در حقیقت در مقابل دیالوگ میتونیم قرارش بدیم. دیالوگ یعنی دو یا چند نفر با هم دیگه صحبت میکنن، مونولوگ یعنی یک نفر یا حالا خیلی تخصصیش نمیکنم، مونولوگ میتونه یک نفر با خودش صحبت کنه، یک نفر با موجود نامرئی صحبت کنه، یا یک نفر با تماشاچی صحبت کنه، یا یک نفر در خواب صحبت کنه. حالا در هر حال یک نفر صحبت میکنه، این اسمش مونولوگه. هیچ دلیلی هم نداره که حالا تو اون نمایش بازیگران دیگه باشن یا نباشن. در اون لحظه، در اون چند دقیقه، حالا بگو از 20 ثانیه تا 15 دقیقه تا حتی شاید هم بیشتر، یک بازیگر میاد و این کار رو انجام میده و مونولوگ انجام میده. یکی از سخت ترین، خیلی سخت ترین و پیچیده ترین بخش های کار تئاتر هست مونولوگ.
من مخصوصا اینو گفتم چون میدونم تز تو و در واقع نمایشی که تو اجرا کردی برای اینکه میخواستی در واقع لیسانست رو بگیری یک مونولوگ بوده.
من خوشبختانه شانس این رو داشتم که در طول زمانی که کار تئاتر میکردم از بین شاید به جرات میتونم بگم بیشتر کارهایی که کردم مونولوگ داشتم، حالا یا واقعا خودم تک بازیگر صحنه بودم یا اینکه در زمانی که بازیگرای دیگه هم بودم من مونولوگ داشتم. در این حال که یکی از لذت بخش ترین تجربه های یک بازیگر تئاتره، ولی یکی از انرژی برترین و سخت ترین تجربه ها هم هست. حالا خلاصه، آره، من فکر می‌کنم منظور تو این بود که مونولوگ یعنی به زبانی باید صحبت بشه. فکر کنم سوالتو می‌خواستی به اینجا ببری، درسته؟ این مونولوگ به زبان فارسیه و این جشنواره اصولا یعنی این فستیوال که قراره در سه یک بازه زمانی دو ساله در برادوی انجام بشه مونولوگه، یعنی همه گروه ها قراره که مونولوگ اجرا کنن. ولی خب از اونجایی که میدونیم و فکر میکنم همه دوستانی که حالا حداقل یک بار در زندگیشون تئاتری رو دیده باشن این رو میدونن که تئاتر بخشی از تئاتر متنه و بخش زیادی از تئاتر حالا مسائل دیگه ای هست که اتفاق میافته و قدرتیه که یک بازیگر روی صحنه داره که حتی اگر اون کلامی که از دهانش خارج میشه کلام بیمفهومی باشه یا اصلا زبان ناشناخته ای باشه، باز هم میتونه این حس رو منتقل بکنه و مفهوم نمایش رو در حقیقت به مخاطبش ارائه بده. در هر حال در حال حاضر فیلم تئاتر این کار نمایش 40مین امید یا 28مین زن در رتبه اول پخش بین المللی سایت همین فستیوال یونایتد سولو هست و فعلا داره فیلم تئاترش داره در سایت این فستیوال پخش میشه و در حال حاضر بیشترین بیننده رو هم داره در بین همه فیلم تئاترهایی که اونجا داره پخش میشه. این جشنواره همطور که گفتم برای دو سال این نمایش رو خریداری کرده. از البته این خبر همطور که گفتم یه ذره قدیمیه، ولی خبر جالبی بود، فکر کردم که دیر نمیشه. زمانی که 12مین دوره جشنواره تئاتر یونایتد سولو در هر سال در حقیقت برگزار میشه، حالا برگزار میشه همونطور که گفتم دو سال زمان این فستیوال، زمانی که اعلام میکنه که چه کارهایی قراره که روی صحنه بیاد، فاصله زمانی 26 اکتبر تا 21 نوامبر هر سال هست و توی این فاصله بود که این نمایش مشخص شد. بنابراین این نمایش فعلا فیلم تئاترش رو احتمالاً به مدت یک سال داره تا سال آینده خود گروه رو
برن اجرا بکنه.
یه نکته دیگه هم که بگم، این فستیوال در یکی از فستیوال های برادوی هست ولی فقط در نیویورک نیست، همزمان در لندن هم این فستیوال انجام میشه. یعنی این گروه ها به دو بخش تقسیم میشن، بخشی به لندن میرن، بخشی به نیویورک میرن و هنوز مشخص نیست که گروهی که از ایران قراره بره
به
کدوم شهر میره. به هر حال همطور که گفتم این اولین باریه که از ایران یک تئاتری داره به امریکا میره، به برادوی میره و اصلا اولین باریه که در این فستیوال از ایران داره یک گروهی شرکت میکنه که فکر کنم خیلی نکته جالبی برای تئاتر ایران هست.
حوزه تخصصی پونه تئاتره، خب درسشو خونده، در این زمینه کلی زحمت کشیده و به خاطر همین هم هستش که من انگشت گذاشتم و در واقع سوالی در مورد این وقتی یه خبر تئاتری رو مطرح کرد، چون علایقش هم میدونم در این زمینه چی هست، خواستم که کمی در واقع از اطلاعات قدیمیش بکشم بیرون و در واقع اطلاعاتش در ارتباط با تئاتر رو با شما به اشتراک بگذارم.
خواستی یه داغ دلی تازه کرد.
نه دور از جون، اختیار داری. نه خواستم که بگم چقدر در واقع برنامه کیروسک با فردی صحبت میکنه، جدا از اینی که تو همسر من هستی، به دلیل اینکه همسر من هستی و من کار حالا احیانا علاقه‌مندم به فیلم و سینما، به این دلیل نیست، واقعا تخصصت این هست به عنوان یک کارشناس در واقع میشه تو این زمینه. اینکه
لطف تو به منه، من خودم رو دیگه متخصص نمیدونم، به خاطر اینکه یکی از مشخصه های تخصص داشتن اینه که آدم آگاه باشه به علم روز در زمینه ای که میخواد متخصص باشه و من این آگاهی رو دیگه متاسفانه ندارم. ولی خب تئاتر همیشه برای من به قول صادق هدایت در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته و در انزوا میخورد. تئاتر برای من اون زخم است که آهسته و در انزوا داره منو میخوره، ولی خب زندگی همیشه همطوره دیگه، بده بستونه، چیزی رو به دست میاری و چیزی رو از دست میاری،
چیزهایی رو ممکنه از دست بدی.
بله
خب 7-8 دقیقه زمان داریم میتونیم که
توی این 7-8 دقیقه مجبورم که باز انتخاب کنم. ماهنامه امریکایی سینمایی فرهنگی ونیتی فیر نوشته که امیر جدیدی برای بازی ماهرانش توی فیلم قهرمان بخت حضور در جمع نامزدهای جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو داره. یعنی منهای این که ما حالا باید آرزو کنیم که فیلم قهرمان اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی یا حالا بهترین فیلم نامه رو از آن خودش بکنه، از این بعد باید بشینیم دست به دعا باشیم که بخت و شانس و نگاه داوران و اینها همه با امیر جدیدی هم همراه باشه. در حقیقت حالا من دیگه میخوام این خبر رو یه ذره کوتاهش کنم. در این ماهنامه نوشته شده فیلمی به اون پیچیدگی به بازیگری نیاز داره که بتونه به طرزی ماهرانه تیپ‌های مختلف رو بازی کنه و امیر جدیدی تو این داستان در حقیقت این ویژگی رو از نظر اونها داره. و اینکه خب این فکر میکنم برای امیر جدیدی اتفاق خیلی خارق‌العاده‌ای باشه که حالا منهای این که در کار قهرمان اصغر فرهادی ایفای نقش کرده بخواد نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد اسکار هم بشه.
خودش گفته بود امیر جدیدی، سریع بگم که برای درآوردن این نقش در فیلم قهرمان مجبور شدم خودم رو بکوبم از اول بسازم.
آره، یعنی فکر کنم خیلی هم دور از ذهن نیست، چون چیزی که ما از امیر جدیدی تو ذهنمونه احتمالاً، حالا من هنوز قهرمان رو ندیدم، ولی با آنچه که درباره امیر جدیدی در فیلم قهرمان میگن خیلی فاصله
متفاوته
داره.
با امیر جدیدی فیلم های دیگه.
بعد اتفاق دیگه ای هم که برای فیلم قهرمان توی هفته گذشته افتاده اینه که قهرمان برنده 2 جایزه از هیئت ملی نقد آمریکا شده. جوایز سالانه هیئت ملی نقد آمریکا 2 جایزه بهترین فیلم خارجی و بهترین فیلمنامه اصلی سال رو به قهرمان اصغر فرهادی داده. فهرست برندگان امسال هم حالا به صورت کامل بیرون اومده که من نمیخوام بگم که وقت رو بگیرم، ولی به هر حال فیلم‌های مطرح و اسامی مشهوری بودن در این فهرست و خب این خیلی جالبه که 2 از جایزه‌های اصلی به اصغر فرهادی برای فیلم قهرمان تعلق گرفته. من 2 خبر کوچولو دیگه هم دارم ولی نمیدونم چقدر وقت دارم.
وقت داریم، میتونیم که راجبشون بگیم.
ما راجب سریال سکوید گیم یا ترجمه فارسی بازی ماهی مرکب صحبت کردیم اینجا. همون سریال کره‌ای که طی فصل گذشته نتفلیکس پربیننده ترین و پرفروش ترین، یعنی پربیننده ترین فیلم سریال نتفلیکس شد و در همه جای دنیا، نه فقط در امریکا. و خب حالا نقد هایی هم بهش بود، ولی بسیار بیشتر از اینکه نقد بشه تعریف و تمجید ازش شد. و خب المان هایی که در این سریال به کار برده شده بود در حقیقت اونقدر همگانی و همگیر و جهانی شد که حتی همینجا مثلا توی نوشتان، توی فمان هم مثلا گروه هایی بودن از جوان ها که با لباس های اونها میمدن و با ماسک های اونها میرخصیدن و برنامه اجرا میکردن و لباس هاشون بیرون اومده، قابل خرید هست. خلاصه خیلی خیلی به اصطلاح امروزی ترکوند این سریال. حالا سریال یک، خب وضعیت کره شمالی هم که همه میدونیم دیگه، یه چیزی شبیه به وضعیت ایران متاسفانه
بدتر،
خیلی بدتر. ولی خب کره شمالی قاچاقچی سریال سکوید گیم یا بازی مرکب رو به اعدام محکوم کرد. داستان از این قراره که یک مردی تو کره شمالی کپی های سریال بازی ماهی مرکب یا همون سکوید گیم رو از نتفلیکس دانلود کرد و اونم از نه از نتفلیکس، که یعنی خود کره شمالی دسترسی به نتفلیکس نداره. حالا به چه شکلی؟ چون من قبلا اینو شنیده بودم که کسانی که نزدیک مرز با کره جنوبی هستن گاهی میتونن که از اینترنت کره جنوبی استفاده بکنن. حالا به چه شکلش رو نمیدونم. به هر حال مقامات کره شمالی متوجه شدن که دانش آموزان دبیرستانی دارن راجع به یک سریالی صحبت میکنن به نام سکوید گیم. تتو قضیه رو درآوردن، رسیدن به این مرد که این مرد کپی های دانلود شده از نتفلیکس رو به اینها فروخته بوده و خلاصه هیچی، دادگاه براش تشکیل دادن. اولا که تمام اون دانش آموزان از مدرسه اخراج شدن، همه کسانی که این سریال رو دیده بودن، و این آقا هم محکوم به اعدام شد و قراره که در دسامبر همین ماهی که الان توش هستیم قراره که اعدام بشه. فقط به دلیل اینکه یک سریالی که همه جای جهان
دیدن.
حالا نه همه جای جهان آزادانه ندیدن، تو ایران آزادانه ندیدن، ولی دیدن به هر حال. قراره که به خاطرش اعدام بشه و اصلا یعنی مغز آدم سوت میکشه.
واقعا همینطور. بله.
وقت نداریم نه؟
دیگه یه کوتاهه.
خب خیلی کوتاهه، چون راجع به اسکوئید گیم صحبت کردم. پرونده اسکوئید گیم رو امیدوارم که من امروز ببندم، اونقدر که من خودم این سریال رو دوست ندارم ولی هی خبرها میاد. سریال کره‌ای جدید تو راهه که رکورد بازی ماهی مرکبی اسکوئید گیم رو قراره که بزنه و اون هم یه سریال ترسناک کره‌ای هست به نام هل باوند، یا ترجمه فارسیش عازم جهنم، که تونسته تا به الان از سریال اسکوئید گیم پیشی گرفته و پربیننده ترین سریال نتفلیکس شده تا به الان. تو 24 ساعت اول نمایشش تو نتفلیکس 80 توی 80 کشور قابل تماشا بوده و به عنوان محبوب ترین سریال این شبکه شناخته شده و داستان سریال هم درباره فرشته های غیر واقعی فراطبیعی هستن که از ناکجا آباد ظاهر میشن و مردم رو به جهنم محکوم میکنن. خلاصه که 9 قسمت هست این سریال، قراره که بیاد و رکورد اسکوئید گیم رو بزنه. کره‌ای ها فعلا صنعت فیلم و سریال رو دارن تو دستشون میگیرن و مثل اینکه ما از اسکوئید گیم هم راحت بشیم، حالا این یکی سریال جدیده رو در پیش داریم.
خیلی ممنونم از تو پونه عزیز و نازنین خودم و تشکر میکنم بخاطر برنامه امروز. میریم به اتفاق ترانه هوا رو اگر اشتباه نکنم با صدای همایون شجریان به اتفاق میشنم.
خیلی ممنونم حمید جون، امیدوارم که هفته خوبی همه داشته باشیم. تا هفته آینده، خدا.
بچه های دلی که آریه بود، شعر کردم به عشق دادم و رفت. باز هوا گذاشت سیرش را روی بار گناه آدم و رفت. کم نیاورده بودم اما